صفحه 934. بنابراین از ضروریاتی که پیشتر برشمردیم، مانند خانه، پوشاک و کفش، سخن در میان نخواهد بود، بلکه باید هنر نقاشی را به میان آوریم و طلا، عاج و چیزهای از این دست وارد کنیم، چنین نیست؟ گفت چنین است. گفتم پس باید جامعه را باز هم بزرگتر سازیم، زیرا آن جامعه ساده سالم کفایت نمی کند. و آن را با فوجی از مردمان تازه که کاری به تهیه ضروریات زندگی ندارند پر کنیم، مانند صیادان و مقلدان که پاره‌ای به تقلید اشکال و رنگ‌های زیبا می‌پردازند و پاره‌ای دیگر به تقلید صداها و ساختن موسیقی، همچنین شاعران، خوانندگان، نمایشگران، رقاصان، مدیران تماشاخانه و صنعتگرانی برای ساختن اشیاء تجملی گوناگون، مخصوصاً لوازم آرایش زنان. در این صورت بیگمان به خدمتکاران بیشتری هم نیازمند خواهیم بود. یا معتقدی که لله، دایه، پرستار، آشپز و شیرینی‌ساز لازم نخواهیم داشت. گمان می‌کنم حتی خوک‌چران نیز باید داشته باشیم. در جامعه ساده و ابتدایی چنین حرفه‌ای نبود، زیرا نیازی به آن نداشتیم، ولی این جامعه نو خوکچران نیز می‌خواهد و همچنین کسانی برای مراقبت از دام‌های دیگر که برای استفاده از گوشتشان نگهداری می‌شوند. گفت راست است. گفتم جامعه‌ای که بدین روش زندگی کند، به پزشکان نیز به مراتب بیشتر از جامعه نخستین نیاز خواهد داشت. گفت آری، به مراتب بیشتر. گفتم زمینی هم که به آسانی میتوانست به جامعه نخستین خوراک بدهد، برای جامعه نو کفایت نخواهد کرد. یا عقیده تو جز این است؟ گفت نه، همین است که گفتی. گفتم پس ناچاری مقداری از زمین کشور همسایه را تصرف کنیم تا کشتزار و مرتع به اندازه کافی داشته باشیم. همسایگان نیز اگر از حد زندگی ساده تجاوز کرده و در برابر شهوت مالندوزی از پای درآمده باشند، ناچارند به زمین ما هجوم آورند. گفت سقراط، ناچار چنین خواهد شد. گفتم گلاوکن، در این صورت جنگ روی خواهد داد، یا تو عقیده دیگری داری؟ گفت حق با توست. گفتم اکنون در این مقام نیستیم که بگوییم جنگ خوب است یا نه، بلکه فقط میگوییم که اینک منشأ جنگ را یافتیم که اگر روزی روی دهد، هم برای یکایک افراد فلاکت به بار خواهد آورد و هم برای تمام جامعه. گفت راست است. گفتم پس ناچاریم جامعه را باز هم بزرگتر سازیم، ولی آنچه این بار به آن می افزاییم جمع کوچکی نیست، بلکه سپاهی کامل است که باید در برابر دشمن بایستد و از زمین و ثروت جامعه و همه چیزهایی که پیش از این برشمرده ایم دفاع کند. گفت مگر خود مردم نمی توانند دشمن را از پیشروی باز دارند؟ گفتم اگر اصلی که برای تشکیل جامعه بیان کردیم درست باشد، آنان قادر به این کار نخواهند بود، زیرا در این نکته توافق کردیم که یک تن نمی تواند در چند فن ماهر باشد. گفت راست است. گفتم مگر جنگاوری و سپاهیگری فنی خاص نیست؟ گفت بیگمان. گفتم فن کفش دوزی مهمتر از فن سپاهیگری است؟ گفت هرگز. گفتم فراموش کرده ای که گفتیم کفش دوز حق ندارد علاوه بر فن خود به کشاورزی و پارچه بافی و بنایی نیز بپردازد، بلکه باید به کفش دوزی قناعت کند تا بتواند وظیفه خود را به خوبی انجام دهد؟ درباره دیگران نیز گفتیم هر کس باید تنها فنی که با ذوق و استعدادش مناسب است بیاموزد و با فراغت از کارهای دیگر وقت خود را صرف آن کند و کاری را که به عهده گرفته است در هنگام مناسب به انجام رساند. آیا فن سپاهیگری در میان فنون حائز اهمیتی خاص نیست؟ یا گمان می‌کنی چنان فن آسانی است که هر کس می‌تواند در این حال که کشاورز یا کفش دوز است مرد جنگی نیز باشد؟ می‌دانی که حتی در بازی نرد نیز هیچ کس نمی‌تواند مهارت به دست آورد اگر از کودکی در آن نکوشد و تنها گاه گاه به آن بپردازد. با این همه آیا میتوان تصور کرد که کسی همین که نیزه یا سپری به دست گرفت بتواند در نبرد شرکت کند و از عهده جنگ برآید؟ به دست گرفتن افزار کار برای صنعتگر شدن کافی نیست، بلکه باید راه به کار بردن افزار را آموخت و به اندازه کافی تمرین کرد. گفت: راست میگویی، افزار کار به تنهایی سودی ندارد. گفتم: کسانی که پاسداری جامعه را به عهده دارند باید به همان نسبت که کارشان مهمتر از کارهای دیگر است آزادتر از دیگران باشند و در فن خود دقت بیشتر به کار ببرند. گفت: عقیده من نیز همین است. گفتم: برای آموختن این فن استعدادی خاص لازم نیست؟ گفت: البته لازم است. گفتم: پس برای تصدی این فن باید افرادی بگزینیم که استعداد پاسداری جامعه را طبیعتاً دارا باشند. گفت: آری، وظیفه ما همین است. گفتم: وظیفه دشوار به عهده گرفتیم، ولی بیا تا آنجا که از ما ساخته است در انجامش بکوشیم. گفت: البته خواهیم کوشید. گفتم: به عقیده تو از حیث استعداد طبیعی برای پاسداری میان یک سگ هوشیار و یک جوان اصیل فرق بزرگی هست. گفت: مقصودت چیست؟ گفتم: مگر هر دو نباید در نگهبانی تیز هوش و در تعقیب چالاک باشند و علاوه بر این تنی نیرومند داشته باشند تا اگر کار به زد و خورد کشید بتوانند خوب بجنگند؟ گفت: این هر سه خاصیت ضروری است. گفتم: شرط خوب جنگیدن شجاعت نیست؟ گفت: بدیهی است. گفتم: اسب یا سگ یا جانوری دیگر ممکن است در نبرد شجاع باشد اگر شهامت نداشته باشد؟ مگر توجه نکرده ای که شهامت مغلوب شدنی نیست و هر روحی که از آن بهره‌مند باشد بی باک و شکست ناپذیر است؟ گفت: راست است. گفتم: پس روشن شد که پاسداران جامعه دارای چه خصائص جسمانی باید باشند؟ گفت: آری. گفتم: و معلوم شد که روحشان نیز باید از شهامت بهره‌مند باشد؟ گفت: آری، این نیز روشن است. گفتم: ولی گلاوکن، چه کنیم که آنان با وجود این خصائص طبیعی با یکدیگر به صلح و صفا رفتار کنند و هموطنان خود را نیازارند؟ گفت: کار آسانی نیست. گفتم: با این همه باید کاری کنیم که با هموطنان مهربان باشند، با دشمنان سختگیر، وگرنه پیش از آن که دشمن بر آنان بتازد خود یکدیگر را از پای در خواهند آورد. گفت: حق با توست. گفتم: اکنون تکلیف ما چیست؟ چگونه میتوان کسانی پیدا کرد که هم مهربان و ملایم باشند و هم با شهامت و جنگجو؟ شهامت و ملایمت طبع چنان که میدانی ضد یکدیگرند. گفت: راست است. گفتم: اگر یکی از این دو خصلت را دارا نباشند شایسته پاسداری نخواهند بود. جمع هر دو خاصیت نیز محال می نماید. پس بدین نتیجه می رسیم که یافتن پاسداران قابل محال است. گفت: آری، چنین می نماید. مدتی به کلی درمانده بودم، ولی چون درباره سخنانی که پیشتر گفته بودیم فکر کردم، گفتم دوست من، درماندگی سزای ماست، زیرا مثال خود را بی سبب رها کردیم. گفت کدام مثال؟ گفتم غافل شدیم از اینکه بعضی طبایع آن دو خصلت را که ضد یکدیگر شمردیم در خود جمع دارند. گفت کدام طبایع؟ گفتم بسیاری از جانوران، خصوصا جانوری که پاسداران خود را به آن تشبیه کردیم. مگر نمیدانی که همه سگها با آشنایان مهربانند و از بیگانگان بیزار؟ گفت میدانم. گفتم پس جمع این دو خصلت ممکن است، و اگر ما از پاسداران خود نیز چنین انتظاری داشته باشیم خلاف طبیعت نیست. گفت حق با توست. گفتم اکنون آیا معتقد شدی که پاسداران آینده ما علاوه بر شهامت باید خاصیتی فیلسوفانه نیز داشته باشند؟ گفت نفهمیدم، مقصودت چیست؟ گفتم این خاصیت را در سگ میتوان مشاهده کرد، گرچه وجود آن در جانوران غریب مینماید. گفت مقصودت کدام خاصیت است؟ گفتم سگ تا بیگانه‌ای ببیند خشمگین می‌گردد و حمله می‌کند، هرچند از او بدی ندیده باشد، ولی با آشنا مهربانی می‌کند، هرچند از او محبتی ندیده باشد. این امر تا کنون تو را به تعجب نیاورده است؟ گفت در این باره تا امروز نیندیشیده بودم. نکته‌ای که گفتی درست است. گفتم این رفتار نشانه طبیعتی شریف است و از خصلتی فیلسوفانه حکایت می کند. گفت از چه حیث؟ گفتم از این حیث که برای او معیار تشخیص دوست از دشمن این است که یکی را می شناسد و دیگری را نمی شناسد. اگر موجودی زنده برای باز شناختن دوست از دشمن معیاری جز دانایی و نادانی نداشته باشد، همین خود دلیل نیست بر اینکه دوست داره دانش است؟ گفت بهترین دلیل است. گفتم مگر دوست داره دانش جز فیلسوف است؟ توضیح حاشیه: فیلسوف کلمه است یونانی به معنی دوست داره دانش. ادامه متن. گفت نه، هر دو یکی است. گفتم پس با اطمینان خاطر می توانیم گفت که آدمی نیز برای اینکه با دوستان و آشنایان در صلح و صفا زندگی کند باید از خصلتی فیلسوفانه یعنی اشتیاق به دانش بهره ور باشد. گفت آری، با اطمینان خاطر می توانیم چنین بگوییم. گفتم پس کسی می تواند پاسداری قابل باشد که طبعی فیلسوفانه داشته و در این حال دلیر، چالاک و قوی باشد. گفت راست است. گفتم بسیار خوب، از این نکته فارغ شدیم. اکنون باید ببینیم کسانی را که دارای آن خصالند چگونه باید تربیت کرد و کدام دانش‌ها را باید به آنان آموخت. شاید تحقیق درباره تربیت آنان ما را در حل مسئله اصلی یعنی روشن شدن کیفیت پیدایش عدل و ظلم در جامعه یاری کند. در این راه از بیان هیچ نکته‌ای که ما را به مقصد نزدیک سازد دریغ نخواهیم داشت و به هیچ مطلبی که ما را از مقصود باز دارد نخواهیم پرداخت. برادر گلاوکن گفت یقین دارم که اگر این نکته را بررسی کنیم به مقصود خواهیم رسید. گفتم پس آد ایمانتوس گرامی، به هیچ روی نباید در این بررسی قصور ورزیم، هرچند سخن به درازا کشد. گفت راست است. گفتم اکنون بیایید چنان که گویی داستانی از روزگاران گذشته میگوییم با صرف وقت کافی این جوانان را در عالم تصور تربیت کنیم. گفت بسیار خوب. گفتم در تربیت آنان کدام روش را پیش گیریم؟ مشکل است بتوانیم روشی پیدا کنیم بهتر از آن که در طی سالیان دراز به وجود آمده و تکامل یافته است، یعنی ورزش برای پرورش تن و تربیت معنوی برای روح. گفت درست است. گفتم مگر تربیت روح را زودتر از پرورش تن آغاز نمی کنیم؟ گفت بدیهی است. گفتم وقتی که سخن از تربیت روح می گویی، نقل سرگذشت ها و داستان ها را از وسایل آن نمی شماری؟ گفت چرا؟ گفتم ولی دو نوع داستان هست، یکی راست است و دیگری دروغ. گفت صحیح است. گفتم باید هر دو را به آنان بیاموزیم و داستانهای دروغ را مقدم بداریم. گفت مقصودت را نفهمیدم. گفتم میدانی که ما به کودکان نخست قصه میگوییم و قصه ها داستانهای دروغند، گرچه حقایقی در آنها نهفته است. این را نیز میدانی که قصه گفتن را زودتر از پرورش تن آغاز میکنیم. گفت درست است. گفتم مقصودم همین بود وقتی که گفتم تربیت روح را زودتر از پرورش تن آغاز میکنیم. گفت راست است. گفتم میدانی که آغاز هر کار مهمترین جزء آن است، خصوصا اگر آن کار پروردن و باراوردن موجودی جوان و لطیف باشد، زیرا نقشی که در آغاز زندگی در روح بسته شود همواره ثابت میماند. گفت درست است. گفتم با این وصف حق داریم اجازه دهیم که کودکان هر قصه ای را از هر کسی بشنوند و در نتیجه اعتقادهایی پیدا کنند خلاف آنچه در بزرگی از آنان چشم داریم. گفت هرگز حق نداریم چنین اجازه‌ای بدهیم. گفتم پس باید مراقب شاعران قصه پرداز باشیم و قصه های خوب را بگزینیم و افسانه های بد را کنار بگذاریم. سپس باید مادران و دایه ها را با قصه های خوب آشنا سازیم و بر آن داریم که آنها را به کودکان بگویند و از این راه به روح فرزندان خود خدمتی کنند، به مراتب بزرگتر از خدمتی که با دست های خود برای آسایش تن آنان می کنند. بیشتر قصه هایی را که امروز به کودکان می گویند باید موقوف کنیم. گفت مرادت کدام قصه هاست؟ گفتم اگر داستان های بزرگ را در نظر آوریم، به کیفیت قصه های کوچک نیز پی خواهیم برد، زیرا قصه و داستان خواه بزرگ و خواه کوچک باید تابع یک اصل باشد و یک نتیجه به بار آورد. در این نکته با من موافقی؟ گفت آری، ولی نمی دانم مقصودت از داستانهای بزرگ کدام است. گفتم مرادم داستانهایی است که هزیود، هومر و شاعران دیگر نقل کرده اند. آنان از دیرباز داستانهایی دروغ ساخته و به مردم گفتند و حتی امروز نیز می گویند. گفت مقصودت کدام داستان هاست و چه عیبی در کار آن شاعران می بینی؟ گفتم نخستین و بزرگترین عیب آنان این است که دروغهایی را که به هم می بافند نمی توانند لااقل به نحوی شایسته بیان کنند. گفت مقصودت را روشنتر بگو. گفتم شاعران مانند نقاشان نوپا تصویرهایی از خدایان و پهلوانان می سازند که هیچ شباهتی به اصل ندارند. گفت اگر چنین باشد حق داری آنان را سرزنش کنی، ولی این عیب را چگونه و در کدام داستان می‌بینی؟ گفتم مثلا آن کسی که درباره مهمترین وقایع بزرگترین دروغ‌ها را گفته و کارهایی را که هزیود شرح می‌دهد به اورانوس نسبت داده و ادعا کرده است که کرونوس از او انتقام گرفت، نتوانسته است آن سرگذشت آری از حقیقت را لااقل به صورتی شایسته جعل کند. از این گذشته شرحی که هزیود درباره کارهای کرونوس و جفاهایی که این خدا از فرزند خود دیده است می آورد، حتی اگر راست باشد، نباید برای کودکان که عاری از عقل و تمیزند نقل شود، بلکه بهتر است آنها را نهفته داریم و اگر گفتن آنها ضرورت پیدا کند، در میان جمعی کوچک مانند رازی نهان به زبان آوریم و شنوندگان را موظف سازیم که پیش از حضور در آن مجلس قربانی پربهایی به خدایان بدهند، نه قربانی عادی، تا شمار شنوندگان محدود باشد. گفت آری، به راستی داستانهایی بس موهشند. گفتم نقل این گونه داستانها در جامعه ما موقوف خواهد شد. ما حق نداریم به جوانان چنین وانمود کنیم که بدترین جنایتکاران و حتی کسی که در مقام انتقام پدر خود را با انواع شکنجه از پای درآورده است، کار وحشتناکی مرتکب نشده، بلکه کهن‌ترین و بزرگترین خدایان سرمشق او بوده اند. گفت حق با توست، آن داستانها تناسبی با روحیه جوانان ندارد. گفتم اصلاً این که میگویند خدایان با یکدیگر نزاع و کشمکش دارند راست نیست و پاسداران آینده کشور ما باید دشمنی و نزاع با یکدیگر را ننگی بزرگ بدانند. بنابراین آن داستان مشهور که حاکی از وقوع جنگ هولناک در میان خدایان است و همچنین دیگر افسانه‌های راجع به نزاع و کشمکش خدایان و پهلوانان با نزدیکترین خیشاوندانشان هرگز نباید به کودکان گفته شود، بلکه باید این اعتقاد در آنان ایجاد شود که تاکنون هیچ کس با خیشان و هموطنان خود دشمنی نورزیده و این گونه دشمنی خلاف دینداری است. پیرمردان و پیرزنان باید این اعتقاد را به خردسالان القا کنند و شاعران را باید مجبور سازیم که داستانهایی با این گونه مضامین بیافرینند. ولی داستانهایی که امروز گفته می شود از قبیل اینکه هرا چگونه به دست پسرش به بند کشیده شد یا هفایستوس را چگونه پدرش به جرم اینکه می خواست از مادر زجر دیده خود دفاع کند از آسمان به زمین انداخت، یا داستان جنگ‌های خدایان که هومر نقل کرده است، هر چند دارای معانی عمیقی باشند، در جامعه ما متروک خواهند شد. زیرا کودکان و جوانان به درک آن معانی و تشخیص اینکه مضمون آن داستان‌ها استعاره است یا نه، توانا نیستند و هرچه از کودکی در ذهن آنان جای گیرد، هرگز زدوده نخواهد شد. از این رو باید به هوش باشیم تا نخستین افسانه‌های راجع به روزگاران کهن که به کودکان گفته می‌شوند دارای مضامین اخلاقی باشند. گفت حق با توست، ولی اگر از ما بپرسند که کدام داستان را برای خردسالان سودمند می‌دانیم و بخواهند نمونه‌ای ذکر کنیم، چه خواهیم گفت؟ گفتم آد ایمانتوس، در این مقام من و تو بنیانگذار جامعه ایم، نه داستان سرا. کسی که جامعه ای را بنیان می نهد، موظف نیست که خود داستان بسازد، بلکه وظیفش این است که اصولی را که شاعران باید در ساختن داستان ها رعایت کنند، بشناسد و اجازه ندهد کسی از آنها سر بپیچد. گفت، در این تردید نیست. مرادم این است که در داستان‌هایی که راجع به خدایان و پهلوانان ساخته می‌شود، چه اصولی را باید رعایت کرد؟ گفتم در داستان خواه حماسی و خواه تراژیک، خدا باید چنان که هست نماینده شود. گفت درست است. گفتم نخست باید تصدیق کنیم که خدا خوب است. گفت تردید نیست. گفتم و آنچه خوب است هرگز منشأ زیان و فساد نیست، یا عقیده تو غیر از این است؟ گفت نه. گفتم آنچه منشأ زیان نیست ممکن است به کسی زیان برساند؟ گفت نه. گفتم چیزی که زیان نرساند میتواند مایه شر باشد؟ گفت نه. گفتم و چیزی را که مایه شر نیست میتوان مسبب بدبختی دانست؟ گفت هرگز. گفتم آنچه خوب است سودمند است؟ گفت البته. گفتم یعنی سبب نیکبختی است؟ گفت بدیهی است. گفتم بنابراین آنچه خوب است مسبب همه چیز نیست، بلکه تنها مسبب خوبی و سعادت است، نه باعث بدبختی. گفت کاملا درست است. گفتم پس خدا نیست چون خوب است، برخلاف آنچه توده مردم میپندارند، مسبب همه پیش آمدهایی که به ما روی میآورد نیست، بلکه اندکی از آنها از جانب اوست. زیرا از میان حوادثی که برای ما روی میدهند، اندکی خوب است و بیشتر بد. پیش آمدهای خوب مسببی جز خدا ندارند، در حالی که علت پیش آمدهای بد را باید در جایی دیگر جستجو کنیم. گفت من نیز با این عقیده موافقم. گفتم بنابراین این که هومر می گوید دو پیمانه سرنوشت در آستانه قصر زئوس نهاده اند، یکی پر از نیکبختی و دیگری مالا مال از سیه روزی، و سپس می گوید هر که را زئوس از هر دو پیمانه بچشاند، قسمتش چنین است که گاه گرفتار رنج شود و گاه قرین خوشی، ولی هر که را تنها از یک پیمانه سیراب کند، در روی زمین جز تنگ دستی و تیره روزی سرنوشتی ندارند. و سخنانی دیگر از همین دست که از شاعران دیگر به ما رسیده ناشی از اشتباه و نادانی است. همچنین این که هومر در جای دیگر میگوید زئوس اختیار نیک و بد را به دست دارد راست نیست، و نیز آنجا که در ضمن داستان ادعا میکند که پاندروس را آتنا و زئوس وادار به عهد شکنی و نقض سوگند کردند، یا آنجا که از وقوع جنگ میان خدایان سخن میراند و میگوید که جنگ با وساطت تمیس و زئوس پایان یافت، سخنانش خلاف حقیقتند. همچنین سخنانی از این دست که آشیلوس میگوید آن روز که خدا بخواهد کسی را بی خانمان کند، نخست وی را در گرداب گناه غوطه ور میسازد، هرگز نباید به گوش جوانان ما برسد. اگر شاعری بخواهد سرگذشت غم‌انگیز نیوبه را بیان کند، یا داستان بدبختی های فرزندان پلوپیداس یا جنگ های تروا را به شعر درآورد، نباید خدا را مسبب رنج ها و بدبختی ها قلمداد کند، و اگر چنین کرد باید این نکته را موافق گفتار کنونی ما توجیه کند، یعنی بگوید خدا کیفری عادلانه بر آنان فرستاد و این کیفر مایه رهایی و نیکبختی آنان شد. هرگز نباید به شاعران اجازه دهیم بگویند که کیفر خدایی سبب بدبختی کسانی شد که کیفر دیدند، بلکه باید مطلب را به نحوی دیگر بیان کنند، یعنی بگویند که آن کسان بد بودند و بدی سبب بدبختی آنان بود و از این رو احتیاج به کیفر داشتند و خداوند آنان را به کیفر رساند تا از بدبختی رهایی یابند. خلاصه هرگز نباید اجازه دهیم خدا که جز نیکی در ذاتش نیست، مسبب بدی و بدبختی به شما راید. اگر بخواهیم جامعه ما دارای قوانین شایسته‌ای باشد، نباید بگذاریم کسی، خواه جوان باشد، خواه پیر، آنگونه سخنها را به شعر یا به نثر بگوید یا بشنود. زیرا همه آنها ناشایسته، زیان‌آور و آکنده از تناقضند. گفت من نیز این قانون را می‌پسندم و تأیید می‌کنم. گفتم پس درباره داستان‌های راجع به خدایان، نخستین قانون ما که شاعران باید از آن پیروی کنند چنین است: خدا منشأ همه چیز نیست، بلکه تنها منشأ خوبی است. گفت اصل بسیار شایسته است. گفتم اکنون بگذار قانون دوم را پیدا کنیم. آیا خدا دلغک یا جادوگری است که برای ارتکاب کارهای زشت هر لحظه به شکلی درآید و هر روز به صورتی نمایان شود؟ بدین معنی که گاه به راستی صورتی دیگر بپذیرد و گاه برای فریفتن آدمیان با قیافه‌ای موهوم به دیده آنان نمودار گردد؟ مگر خدا پاک و مجرد و مصون از هر گونه تغییر نیست؟ گفت بدین سؤال نمیتوانم بدین زودی پاسخ بدهم. گفتم اگر چیزی صورت خود را تغییر دهد، این تغییر یا باید ناشی از خود آن چیز باشد یا از چیزی دیگر، مگر چنین نیست؟ گفت بدیهی است.
Audiobookboardpress.com